أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناس المؤمنين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بحث به اینجا منتهی شد که در مورد رعایت حد ترخص نسبت به غیر کسی که خارج از وطن است، آیا لازم است رعایت حد ترخص یا لازم نیست؟ مسافری که از غیر وطن سفر کند، کسی که از محل اقامه سفر کند، یا از محلی که 30 یوم مترددن بوده است، یا از مکانی که توبه از معصیت کرده است به عنوان سفر معصیت، یا سفری که به قصد معصیت بود سفر کرده بود ولی در اثنا توبه کرد، آیا این شخص باید از اونجایی که توبه کرده است رعایت حد ترخص بکند یا نه؟ سخن در این بود. یا نه، رعایت حد ترخص اختصاص دارد به خصوص مسافری که خارج از وطن بشود. مشهور و معروف همون جور که مستحضرید قائل به این شدن که باید حد ترخص را فقط کسی رعایت کند در متأخرین که به اصطلاح تعمیم دارد، هم نسبت به کسی که از وطن سفر کند هم غیر. در مقابل جمعی از محققین قائلن به این که خیر، این به اصطلاح رعایت حد ترخص در خصوص کسی است که مسافر از وطن باشد، اما مسافر از محل اقامه یا مسافر از محلی که 30 یوم بوده است یا مسافری که از محل توبه است و امثال ذلك، اینا رعایت حد ترخص لازم نیست. ولیکن در دلیل بر اثبات این مدعا اینها مختلفن. اینایی که قائل شدن به تخصیص به محل خروج از وطن، ما بحثمان در بیانات مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه به اینجا منتهی شد که سه احتمال در اینجا وجود دارد. اینکه کسی که از وطن خارج می شود به عنوان مسافر باید نماز را قصرن بخواند، و این معنا مستفاد از عموماتی است که در این مقام داریم. حالا جایی که شخص باید به صورت قصر نماز را بخواند، تمام بخواند در این حالی که مسافر است، آیا تخصیص است یا حکومت است یا تخصص؟ اگر تخصیص باشد که احتمال اول بود و دیروز بحثی عرض کردیم، طبق این احتمال این شخصی که از وطن خارج شده است مسافر بودنش محرز است، ولو اقامه عشره داشته باشد، ولو اینکه 30 یوم بماند، این مسافر هست. ولیکن با اینکه مسافر است، شارع فرمود از کسی که 10 روز اقامه کند باید نماز را چی؟ تمام بخواند. یا اون کسی که به اصطلاح معصیت می کند باید نماز را تمام بخواند در این حالی که عنوان مسافر بر او صدق می کند. یا کسی که 30 روز در یک جای اقامه کرده است مسافر است ولی از روز 31 باید نماز را چی؟ تمام بخواند. پس حکم به وجوب تمام تخصیصاً بوده است، پس موضوع محقق است وجدانن. خب اگر اینجور گفتیم رعایت حد ترخص فقط برای کسی است که چی آقا؟ از وطن انشاء سفر کرده باشد، اینها مسافر بودنشون محقق شده است دیگه، رعایت حد ترخص برای اینها لازم نیست. این بیانی بود که دیروز گذشت. بعدم گفتیم اگر دستمانم از دلیل کوتاه باشد، به اصل عملی در مقامم اگر بخوایم تمسک بکنیم، مقتضای اصل عملی هم چی بود آقا؟ اصل گفتیم جاری نیست، ولی اونا گفته بودن اصل جاری بشد، اصل جاری دانستن و نماز رو گفتن تمام بخوانند، ولیکن ما گفتیم اصل جاری نمی شود و لذا دستمان از اصلم کوتاه می شود. این وجه اول بود، ولی وجه اول را خود مرحوم آقای میرانی هم قبول ندارن و تخصیص را قبول نداره. حالا اینو داشته باشی تا اون دو احتمال دیگر رو هم عرض بکنیم. یه قدی عباراتشون در اینجا اگر ش شما جای محمدی توجه داشته باشی، این عبارات این خطی تقریبا میشه گفت که خیلی جمع و جور بیان نشده، در این حالی که مطالب دقیقی در اینجا بیان شده است، ولی یک مقداری باید به اصطلاح جمع و جورتر بیان میشد که ما تا جایی که توانمان باشد ردیف بحثا و ترتیب رو انشاءالله جوری عزم میکنی که مشخص باشه. خب احتمال دوم این است که ما قائل به این بشویم که کسی که از وطن خارج شده است، در جایی 10 روز اقامه کرده است یا 30 روز مرددن بود بعد از اونم باز اقامه داشت در اونجا، حقیقتا مسافر باشد و هیچ در اون صدق عنوان مسافر به حسب عرف و لغت تردیدی نیست که انه مسافرون، ولیکن شارع این شخص را به منزله متوطن قرار داده باشد، از این راه بخواهیم بگیم همون جوری که رعایت حد ترخص برای مسافر از وطن لازم است، برای مسافر از محل اقامه نیز لازم باشد. خوب دقت کنید چی جوری عرض میکنم. چرا؟ برای خاطر اینکه اون کسی که 10 روز یک جا اقامه کرده است به منزله متوطن است، پس به لسان حکومت که لسان تنزیل هست ما هو مسافرون را شارع تنزیل فرموده است منزله متوطن. خب اگر تنزیل مسافر منزله متوطن شده باشد، مقتضای این تنزیل حسب الادعا این است که ترتب جمیع ما هو مترتبون علی منزلون علیه بر این منزل، تشبیه دیگه، تمام اون احکامی که مشبهون به دارد را بر این مشبه ما چی؟ بار میکنیم. یکی از احکام رعایت حد ترخص است. در وجه اول چی بود آقا؟ در وجه اول این بود که از اون قاعده اولیه که شخص که خارج میشه رعایت باید حد ترخص بشه، فقط خصوص وجوب تمام تخصیص خورده، بقیه چیزا لازم است رعایت بشود. لذا اگر کسی از اونجا خارج میشد گفتیم باید رعایت بکند اگه تخصیص باشد. حکومت هم معناش همینه، جمیع احکام منزلون علیه را بر این شی که ما بار میکنیم. این وجه دوم. خب اگر اینجور شد چیکار باید بکند آقا؟ مقیم در یک مکانم اگر خواست از اونجا خارج بشود باید چیکار کند آقا؟ رعایت حد ترخص را بنماید، چون نزل منزلت المتوطن. کسی که اقام فی بلدن 30 یوم مترددن بعد از اون نماز رو تمام میخواند، اندما یورید و سفر نزل منزلت المتوطن، لذا باید قصد رعایت حد ترخص را بنماید. این مقتضای تشبیه و تنزیل هست. این وجه دوم. این وجه را هم میفرمایند صحیح نیست. چرا؟ زیرا در باب تنزیل و تشبیه و استعاره باید این نکته را لحاظ کرد. یک وقت است که در مقام تنزیل وجه شبه و وجه تنزیل بیینی وجود ندارد. این تارتن این چنین است. و اخرى این است که خیر، در مقام تنزیل وجه شبه بیینی وجود دارد. اون جایی که وجه شبه بیینی نباشد، اگر تنزیل شد شیعی منزله شیعی دیگر، شما جمیع اون چرا که بر منزلان علیه مترتب می کردید بر این منزلن بار کنید. و اما اگر وجه شبه بیینی باشد، مثل مثالی که زدن به این که در روایت وارد شده که طواف به بیت صلات است. خب این طواف به بیت که صلات هست، خیلی از چیزها هست که در صلات هست، آیا اینجا هم باید در طواف رعایت کند؟ مثلا فرض کنید تکلم مبطل صلات هست، آیا در طواف هم تکلم مبطل است؟ در فرض کنید که صلات خیلی از امور هست که رعایت اینا در طواف لازم نیست، این که تشبیه شده است وجه شبه بیان دارد، یعنی در این که همونجور که صلات مشروط است به طهارت، اینم طهارت میخواد، همونطوری که صلات درش خلل وارد میشود در طواف هم خلل وارد میشود. در این جهاتی که بیان هست صلات، طواف مثل صلات است. در ما نحنوفی هم تنزیل شده است مقیم عشرت ایام منزله متوطن، در چی؟ و شبه بیین وجود در وجوب تمام، همینه. این تنزیل فقط در خصوص وجوب تمام است، اما بقیه جهات که از جمله این باشد که متوطن رعایت حد ترخص را باید بکند در مقامی که یورید و سفر، پس مقیم هم که نزل منزلته باید رعایت حد ترخص بکند، میفهمید این وجهی نداره. پس تنزیل بلما انه در این تنزیل وجه شبه بیین وجود دارد، رعایت حد ترخص لازم نیست، چون اون وجه بیین عبارت است از همون وجوب تمام است، تمامیت است، نشه ای زائد ما ورای او. خب این تنزیل را از کجا؟ این یک جهت است. ثانیا روایاتی که دلالت بر تنزیل دارد عمدتا همون روایاتی است که مربوط است به کسانی که به مکه مشرف میشوند و در اینجا یک احتمال این است که این روایات در رابطه با خصوص اهل مکه باشد، که المقیم و عشرن به منزلت اهل مکه، این یختص به مکه، در غیر اهل مکه نباشد. ولذا میبینیم بعضی ها حتی در مورد مکه هم حتی قبول نکردن، بعضی هم که قبول کردن در خصوص مکه تعدی ندادن به سایر اماکن. خب اگر کسی در مشهد هم ده روز موند به منزل اهل مشهد باشد، این نه عرفن صدق دارد نه لغتن صدق دارد، دلیلم که اون روایت در باب مکه وارد شده است، چون خلاف قواعد هست. لذا اگر ما بر فرضم قبول کنیم در خصوص مکه باید قبول کنیم، در ما ادای مکه از سایر بلاد این قابل قبول نیست که هر کس ده روز اونجا موند به منزله اهل اونجا باشه. ثانیاً در خصوص همون مکه هم تنزیلی که وجود دارد، این تنزیل به لحاظ اثر بیین هست، که اثر بیین البته عرض کردیم عبارت از خصوص وجوب صلات تمام، دیگه از جهات دیگری در اینجا نمیتونیم این را ما قبول کنیم. پس این را هم در حقیقت را کار به جایی نرسوند، پس نتیجتا ما از این را هم نمیتونیم اثبات بکنیم. پس تا اینجا چند تا راه شد، یکی تخصیص، دوم حکومت، تخصیص و حکومت هر دو مردود شد. میایم راه سوم که تخصص هست. در مورد تخصص قبل از این که وارد بشویم به بحث این جهت تخصص، یک نکات اصولی در اینجا هست که اینها رو ما لازم است که عرض بکنیم، جهاتی است اصولی، بعد وارد بحث تخصص میشیم. این چند تا نکته اصولی است که دخالت در حکم در ما نحنفی دارد. ابتداعا ایشان مثال میزنن بعد میان وارد بحث، ما اینجوری تغییر میدیم ترتیب فرمایششان رو، اینجوری عرض میکنیم. نکته اولای اصولی اینه که در اصولم اخیرا خواندیم رفقایی که استحضار داشت دارن این بحث شد که اگر دوران امر بشود بین تخصیص و تخصص، صاحب کفایه هم متن عبارت کفایه بود در زیلش هم فرمایشات مرحوم ماشیخ را هم عرض کردیم، کدومی که مقدم می شد در مقام دوران امر بین تخصیص و تخصص اگر هر دو محتمل باشد؟ واضح است که تخصیص خلاف اصل است، تخصص مقدم بود در دوران ام بین تخصیص و تخصص، اختیار کردیم که تخصص مقدم است بر تخصیص. در مانحنفی دلیل اولی دارد که کل من سافر قصر، دلیل دومی آمده است که لا یقصر حتی یتجاوز حد ترخص. این لا یقصر و حتی یتجاوز مفاد دلیل ها، حتی یتجاوز حد ترخص، آیا با وجود صدق عنوان مسافر هست که رعایت حد ترخص را باید بکند؟ اگر این باشد می شود تخصیص، یعنی با اینکه این شخص به خروج از بلد مسافرون و به حکم کل من سافر قصر باید نماز را قصر بخواند، دلیل خاص آمده است گفته است نه، این با اینکه مسافر است و باید صلات را قصرن بخواند حق ندارد قصر بخواند با اینکه مسافر است الا بعد از خروج حد ترخص، این میشه تخصیص. و احتمال دوم این است که بگیم این دلیلی که میگوید باید رعایت حد ترخص بکند به لحاظ این است که تا حد ترخص رعایت نشود اصلا مسافر نیست و صدق موضوع موقعی است که حد ترخص محقق بشود، که کأن قبل از تحقق این حد اصلا لا یکون و مسافرن. پس اینکه نباید نماز را قصرن بخواند نه به خاطر اینکه مسافر است و تخصیص خورد و حکم به وجوب قصر، بلکه اصلا موضوع برای وجوب قصر که عنوان مسافر است محقق نشده است. این احتمال دوم. در اینجا میگیم دوران امر است بین اینکه حکم به این که قبل از تجاوز از حد ترخص لا یجوز علیه القصر هل هو به تخصیص، یعنی مسافرون ولکن مع ذلك لا یجوز علیه تقصیر، یا این که نه این تخصص است، یعنی اصلا در این قبل از این بلوغ به این حد لا یکون مسافرن. این یک مطلب اصولی است. که در اصول مفصل بحث شد که تخصص مقدم است. یک مرتبه هم هست که تعبیر به عنوان حکومت می شود، این هم یک بحث اصولی است. در باب در اصول بحث می کنند که شارع تصرفی که می کند یک مرتبه مستقیما می رود سراغ حکم و عموم حکمی که بیان شده است را تخصیص می‌زند. یک مرتبه است که نه، میره سراغ حکم ولی نه مستقیما، بلکه بل استعاره و کنایه با تصرفی که در دائره موضوع می‌کند، نتیجه تصرف در موضوع این است که دائره حکم را تضییق می‌کند یا توسعه می‌دهد، فرق ندارد. مثلا شارع ابتداعا فرموده است کل من سافر قصر، این حکم را نسبت به مسافری که اقامه عشرت ایام دارد یه وقت تخصیص میزند، میگه الا کسی که مقیم عشرت ایام باشد، این میشه تخصیص. ولی یک مرتبه اینجوری تعبیر میکند المقیم عشرت ایام لیس به مسافر. خب لیس به مسافر واقعا یا لیس به مسافر تنزیلا؟ تنزیل هست. لیس به مسافر در اینجا یعنی لیس به مسافر به تصرف شارع، یعنی مسافر را به منزله مقیم فرض کرده است، بعد احکام مقیم را بر او بار کرده است. اینجا میشه لسان حکومت. خب نتیجه حکومت چیست؟ نفی ملزوم مستلزم نفی لازم است دیگه. اگر این شخص دیگه مسافر نبود، لازمه مسافر نبودن چیست؟ اینه که نماز او نماز قصر نباید باشد. پس اینجا معال این حکومت هم به تخصیص هست، ولی لسان و راهش فرق دارد. در تخصیص مستقیما میره سراغ حکم، ولی در حکومت مستقیما سراغ حکم نمیرود، محل واسطه، یعنی میره سراغ موضوع، تصرف در موضوع میکند. لازمه تصرف در موضوع تصرف در حکم هم هست. موضوع را، موضوعی که عنوان مسافر بود را تضییق فرمود با این تصرف که مقیم عشره یا مقیم ثلاثین یوم در مکان یا مسافری که سفر معصیت، اینا همه را لیسه به مسافر در نظر گرفته از شاره، اختصاص نداره به خصوص مقیم عشره. همه این مواردی که شخص باید نماز را تمام بخواند، اینا همه با این که مسافرون حقیقتن و وجدانن، ولی شاره اینا را مسافر نمی بیند. وقتی مسافر ندید، لازمه نفی ملزوم که مسافر بودن است، نفی لازم است که حکم به وجوب قصر باشد. اینم نکته دوم اصولیه‌ای که در اینجا بیان شد. یک نکته سوم هم در اینجا وجود دارد و اون این است که می‌فرمایند در هیچ جا بیان نشده است، ولی بیان نشدنش نه از بابی این است که اولا مصداقش خیلی کم هست این بیانی که دارند، و ثانیاً حکمش روشن هست از همون مورد عکس. در اصول یک بحثی دارند که آیا عمومات کتابی به واسطه خبر اگر خاص باشد میشه و تخصیص داد یا نه، یعنی عمومات کتابی تخصیص بخورد به خاص از روایات. را عنوان بحث اینه که آیا خبر واحد معتبر موجب تخصیص کتاب می شود باشد عمومات کتابی یا نه. حالا در اطلاق تقیید میتونه همین رو بیارید، حالا این بیان نفرمودم، ولی بحث در اونجا میاد. در کتاب آیه مطلق هست، خبر می شود موجب تقیید او بشود یا خیر. عکس این، آیا خبر عام باشد و کتاب خاص، می شود خاص کتابی مخصص عمومات غیر کتابی باشد؟ غیر کتاب عام، کتاب خاص. این معنا چطور؟ جاری هست یا نه؟ خب جهتش روشنه. در مورد عمومات کتابی که تخصیص می‌خورد به خاص، وجهش این است که می‌فرمایند ظهور خاص اقوا هست از ظهور عام، و مادامی که ظهور اقوا داشته باشیم، ما از ظهور قوی باید چی؟ رفعیت کنیم. پس تعارض بین ظهورین هست، و چون ظهور اقوا داریم مقدم است بر ظهور عام. عکسش هم همینجور، اگر کتاب ظهورش اقوا شد، بما انه دال علی الخصوصیه، قطعا مقدم می شود بر عموم حدیثی. حالا اگر این رو طرح نکرده اند، یا به تعبیر ایشون میفهمد در تمام تحصیلتان به گوشتان نخورده، به جهت اینکه وجه واضحه، و این که اینم طرح نکردن در اصول چون مصداقش بسیار کمه، ولذا حتی خودشونم یک مثالم بیان نفرمودن. حالا اگه فرض چنین چیزی باشد، باید بگیم وجهش روشن و واضحه. حالا این دم در اینجا میآورم. خب این جهات ثلاثه‌ای که در اینجا بیان شد، در ما نحن فیه یک جهت چهارمی هم لازم است که این رو البته به عنوان وجه چهارم بیان میکردن جمع جورتر بود، که بنده اینجوری عرض میکنم. یک وجه چهارمی هم هست که باید به عنوان مقدمه روشن بشود، بعد وارد بحث احتمال سوم میشیم که احتمال سوم چی بود آقا؟ مسئله تخصص. اون جهت چهارمی که در اینجا به عنوان مقدمه عرض می شود این است که در جمیع مواردی که جمله شرطیه‌ای ما داشته باشیم، در حقیقت اگر حکم شرعی به عنوان قضیه شرطیه بیان بشود، به تعبیری که بنده عرض میکنم با تصرف در فرمایش ایشان، در حقیقت موضوع گرچه به جمله شرطیه بیان شده است ولی مآل این شرطیه و مرجعش به بیان موضوع است. حقیقت به اصطلاح حقیقتن مقدم در قضیه شرطیه بیان موضوع است، از برای تالی و تالی می شود حکم مقدم می شود بیان موضوع. مثلا وقتی گفته می شود ان جا اک زیدون یا ان جئتنی اکرم توک، این در حقیقت جمله شرطیه است اما بیان موضوع است، یعنی ان جا زیدون اکرمه، دیگه فعل را از زمان منسلخ می کنیم. یا در آیه شریفه دارد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، جمله شرطیه است من استطاع الیه سبیلا، اینجا استطاع معنای فعل ماضی میداد، نه دیگه معنای فعل ماضی از زمان منسلخ است، یعنی المستطیع یهوج، پس انسلاخ از زمان کردیم. چرا؟ چون به صورت شرطیه آمده است اما موضوع را با جمله شرطیه بیان کرده است. پس قضیه شرطیه در باب احکام در حقیقت مقدم در قضیه شرطیه عبارت اخرى همون موضوع است، تالی در قضیه شرطیه عبارت اخرى از اون حکم است. اینم یک نکته که نکته چهارم است به عنوان مقدمه در اینجا. این جهات اربعه را که روشن شد انشاءالله خوب دقت و ضبط بفرمایین، فردا انشاءالله وارد بر این بحث میشیم که حالا در ما نحن فی آیا مقیم عشرت ایام، مقیم سلاسین یوم مترددن بعد سلاسین یوم که یجب علیه تمام، یا اون کسی که توبه از معصیت کرده است در سفر و یجب بعد از او قصر و قبل از اون یجب علیه تمام در مادامی که در معصیت بود، خب اینایی که وجوب تمام برشان هست با اینکه مسافرند، آیا تخصیص است که وجه اول بود، آیا حکومت است که احتمال دوم بود که هر دو رو رد کردیم، یا تخصص است؟ اگر تخصص است چی جوری؟ بدون آخه تخصص بدون تنزیل چگونه می شود تخصص باشد؟ یعنی حقیقتاً موضوع و حقق نشده است. این مطلب دقیق است و ظاهرا تا اونجایی که بنده دقت کردم ندیدم، حالا شما دیگه زحمت چه باید متحمل بشین با کامپیوتر ببینین که کسی آمده است که موضوع وجوب قصر را ور به فعل عرض بداند، یا اینکه نه موضوع را عمدتاً اونی که بنده ملاحظه کردم عمدتاً عنوان مسافر دانستن موضوع را و لذا یا رفتن سراغ تخصیص یا حکومت. ولی اگر موضوع را عنوان وارب فعل عرض بدانیم، در اینجا واقعا تخصص است و حقیقت تخصص است. توضیح این بحث لب رو فردا انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.